بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور حاضران گرامی، مخلصانه و با کمال احترام سلام عرض می کنم و خوشحالم که توفیق پیدا کردم چند دقیقه درباره یه موضوع فرهنگی استثنایی صحبت کنم. حافظ در حقیقت محرم اسرار همه ماست و حرفش حرف دل بسیاری از ماست. قبل از ورود به اون چیزی که میخوام در باب این غزل استثنایی عرض کنم، دو چیز لازمه که به عرضتون برسونم. یک این که هر اثر هنری به عنوان یک واحد، به عنوان یک کلیت، یک عنصر واحد مثل یک انسان، یک آغازی دارد، یک میانی دارد، یک پایانی دارد. به عنوان نمونه، همه ما داستان بسیار زیبا و دلانگیز رستم و سهراب رو شنیدیم. و کیست که ایرانی باشه و نشنیده باشه؟ ما در بچگی یادم هست این داستان را میشنیدیم، با اون زندگی میکردیم. در پایانش برای رستم، برای سهراب و برای هر دو گریه میکردیم. داستان استثنایی است. این داستان رستم و سهراب داستان رستم نیست، داستان سهراب نیست، داستان گردآفرید و هجیر و کیکاووس و عرض کنم که توران و ایران نیست. در عین اینکه داستان همین ها هست، داستان چه چیزه؟ داستان رستم و سهراب هم نیست. پس داستان چیه؟ داستان پدران و پسران. داستان رستم پدر و داستان سهراب پسر. داستان نسل هاست. داستان پدری که تا فرزند بود و پدر برمیگردد به سالها پیش از این و میخواد از اون دفاع کند، و داستان پسری که هیچی ندارد و از آینده هنوز به آینده نرسیده و در آرزوی رسیدن به آینده است. داستان رستم و سهراب یک داستان واحده. همه غزلهای حافظ هم یک عنصر واحده. هیچ بیت از اون مجموعه گسیخته و گسسته نیست. ظاهراً کم توجه می کنند اونهایی که تصور می کنند یک بیت از یک غزل می توان بیرون کشید و رمانی کرد. منتها غزلهای حافظ یک خاصیت دیگر هم دارند. غزلهای صاحب شناسنامند، شناسنامی گم شده. حافظ در فاصله 700 تا 800، در شیراز 720 تا 791، در 70 سال عمر با شیراز زیسته، با شیراز زندگی کرده. شعر حافظ زندگی یک قرن شیرازه. همه فراز و نشیب 100 سال از شیراز در این غزل ها نهفته است. حافظ شاعر قرن هشتم، شاعر قرن هشتم. حافظ با پادشاهان عصر خودش مشهور بود، رابطه داشت، بر اونا شعر میگفت، احوال شیراز رو ثبت میکرد. مثل سعدی نبود، مسافر نبود، دلبسته خاک و کوی و برزن شیراز بود. برای اینکه به این غزل برسیم، به این غزل زیبای حیرت انگیز عجیب برسیم، لازم یه مقدمی عرض کنم حضورتون. من تا به حال کمتر از رو نوشته خوندم، هر جا که حرف زدم با این کار بیش از 50 سال معلمی همش همینطور حرف زدم. حالا اونجا گوش دادن یا گوش ندادن اون دیگه به خود من مربوطه. اینجا چون میخوام بیشتر از توجه و لطف حاضران برخوردار باشم، بد نیست که بعضی چیزهایی که نوشتم این را بخونم. اون تو همینجا عرض میکنم که با واقعی مغول در فرهنگ ایران یک حادثه بسیار عجیبی پیش آمد. پس از حمله قزان که در زمان سلطان سنجر بود در حدود 550 و مغولان که در حدود 617 به بعد بود، بعد از حمله قزان و مغولان به خراسان و نواحی دیگر ایران بزرگ، جامعه فارسی زبان در زمینه‌های مختلف، در زمینه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دستخوش دگرگونی شد. از جمله حکومت مرکزی مسلط و فراگیر از میان رفت. طبقات حاکمه جابجا شد. به طور کلی اونایی که حکومت می‌کردن در پهنه زبان فارسی جا به جا شدن، تغییر کرد. گروه هایی با سابقه فرهنگی و تمایلات قومی و تاریخی متفاوت به قدرت رسیدند. مرکز و مستقر حکومت که سالها شهرهایی از خراسان بود تغییر یافت و این خود خاندانهای مدافع حکومت را تغییر داد و کم و بیش سنت‌های فرهنگی و سازمان‌های اجتماعی تازه‌ای را وارد صحنه کرد. بسیاری از حوزه‌های آموزشی، حتی بعضی از شاخه‌های علوم محدود شد و گاهی رو به فراموشی گذاشت. معلومه همه مراکز فرهنگی قبل از مغول مربوط به اهل تسنن بود. اینا مدرسه ها و کتابخانه ها و استاد ها از میان رفت. طبیعی بود. درگیر و دار این احوال، مسئله شعر به خصوص شعر درباری و تبلیغاتی که بازار خود را در سایه اهل قدرت میدید به تدریج متحول شد و از وجوه مختلف با شعر دوره‌های نخستین متمایز گردید. حالا میخوام بگم که شعر درباری بعد از مغول با شعر درباری قبل از مغول چه تفاوت‌هایی پیدا کرد. مخاطب شعر تغییر کرد. در شعر درباری عصر سلطان محمود غزنوی را و سلطان سنجر را با آل مظفر یا خاندان تیمور با اینها مقایسه کنید. مخاطب شعر تغییر کرد. ممدوح فاتح مثل سلطان محمود و سلطان پیروزمند و حواشی معمولا ادب آموخته او به امیر و وزیر کم فرصت و اطرافیان غالبا متغیر و متفاوت تبدیل شد. حکومت های بعد از مغول غالبا تا هر پادشاهی خاصی قدرتی پیدا کند دستگاهش دگرگون شد و دولت مستعجل و نگران بودن و نبودن خود به خود فتح‌نامه را که نشانه پیروزی شاعر و ممدوح و قوم ایرانی بود به فصل تاریخی شعر سپرد. شاعران عصر غزنوی غالبا برای سلطان محمود فتح‌نامه می ساختند. دیگه بعد از مغول این چیزها از بین رفت، فراموش شد و فرصت آن را نیافت که چون گذشته کانونی برای پذیرش و پرورش ستایشگران فراهم کند. دربارها دیگه اون اعتبار و اهمیت و قدرت را نداشتند که شاعرانی مثل عنصری و فرخی و مثلا انوری و دیگران و دیگران را جذب کنند و به خدمت بگیرند. حاکم شادخار، یعنی پادشاهی که معمولا روزگارش به عیش و عشرت میگذشت، که مانند پیشینیان خود شعر را برای تبلیغ و تحسین قدرت و توصیف شادباشی میخواست، نتوانست مانند آنان شاعری را که به کام و مراد او شعر نشاط و جشنامه های شادمانی میسرود به خدمت گیرد. همین شعرهایی که در دستگاه سلطان محمود و سلطان سنجر و دیگران و دیگران نگفتند، اینا شعرهای نشاط بود، چون دستگاه پادشاهی که غمنامه لازم نداشت، شعر نشاط و شادی خوشی را میخواست که شادی را بیفزاید. این از یک طرف. مخاطب تغییر کرد، روحیه شادمانگی و حال و هوای حاکم بر شعر اشرافی که سرود فتح میساخت و حرکت و نشاط را در تشبیب و تغزل، یعنی در آغاز این قصیده ها که معمولا عاشقانه بود، زمزمه می کرد، با حمله مغول و شکست قوم ایرانی چنان به افسردگی و ملال گرفتار شد که درد ستایانه و غمخوارانه به سکون و خلوت تنهایی روی آورد. اصلا در شعر فرخی، در شعر انوری، در شعر عنصری، در شعر رودکی شما هیچ اثری از غم و اندوه و درد و مصیبت و اینها نمی بینید مطلقا. اینم از یک طرف. یعنی روان شعرم تغییر، مخاطب تغییر کرد، اینجا روح و روان شعرم تغییر کرد. تغییر جدی و عمومی نوع تعلیم و تربیت سبب شد که معارف دینی بیش از گذشته در عمق ذهن و زبان شاعر رسوخ کند. دین فرخی و منوچهری و عنصری اینا مسلمان بودند، ولی هیچ اثری از معارف دینی در شعر اونها نیست. پر از شعر اونها از ترک ادب شرعی. وقتی میخوان در بخشندگی و قدرت و صفات عالیه در باب ممدوحشون چیزی بگند، حرف بزنند، پیغمبر را به ممدوح تشبیه میکنند. یعنی پادشاه از اولیاء بزرگ دین برتره. یعنی اون چیزی که ما الان میگیم معارف دین، این معارف دینی در شعر اونا راسخ نشده، جا نگرفته، تأثیر نبخشیده. تغییر جدی و عمومی نوع تعلیم و تربیت سبب شد که معارف دینی بیش از گذشته در عمق ذهن و زبان شاعر رسوخ کند و نزدیکتر شدن و پیوستن به عالمان دینی و پیران صوفیه علایق تازه و از جمله روحیه دنیاگریزی را به شعر وارد کرد و به تدریج پیوند آن را با دستگاه حاکمان چندان کم رنگ کرد، یعنی پیوند شعر را، که گاهی مدیحه، یعنی شاعر یه مدحی میگید، ولی مدیحه زمیمه شعر و پیوست گسسته آن شد، طوری که به سادگی میشد این بیت، یک بیت، دو بیت، سه بیتی که در متن ممدوحه از شعر جدا کرد. در حالی که در شعر فرخی مثلا کل شعر در متن سلطان محموده، این طور نیست که دو بیت، سه بیت، چهار بیت از آن در ستایش ممدوح باشد. از آغاز تا انجام اون چیزیست که خوش آمد ممدوح اقتضا میکنه. یعنی هرگز در شعر این شاعران چیزایی رو نمیشه پیدا کرد که بگیم شاعر از این چیزا خوشش میاد، بلکه در شعر فرخی و عنصری و منوچهری و امثال اون چیزهایی هست که شنوند ممدو، یعنی پادشاه، از اون چیزا خوششون میاد و اونا رو میپسندند. زیستن با زیبایی های طبیعت که برای شاعر و مخاطب تجربه بیواسطه بود، این سلطان محمود و سنجر و دیگران دائما در طبیعت و کوه و دشت و بیابان بودند و شب و روز و ستاره ها و رود و اینها رو میدیدند و گل و گیاه رو لمس میکردند، این از شعر پنهان شد. زیستن با زیبایی های طبیعت که برای شاعر و مخاطب تجربه بی‌واسطه بود و با همه شکوهمندی و رنگارنگی خود در پیکر شعر زندگی و پویایی میدمید و باغ و بهار را در مدرسه عیش و عشرت میگسترد، مثل شعر منوچهری، توصیف گلها و پرنده ها و صبح و شب و اینطور چیزا را. اون شعر از بیرون جهان از طبیعت میگیرد و میاره در مجلس پادشاه حاضر میکنه. بسیار بسیار صمیمانه، به طوری که مثلا در شعر منوچهری اصلا توصیف صبح نیست، به این دلیل که منوچهری به دلیل کثرت در مستی هیچ وقت صبح رو امتحان نکرد. پس هم طبیعت را آنچنان که هست شاعر میگیرد و در شعر خودش به مجلس پادشاه میارد و هم رفتارش با انعکاس در انعکاس با طبیعت امری صمیمی و طبیعی است. خب اما در شعر بعد از مغول این طبیعت به یک گونه دیگه در آمد. این زیستن با زیبایی طبیعت که می توانست با جذبه های ملموس خود ذهن شنونده و خواننده را بازی دهد، از موضوع شعر به ابزار و از امری واقعی به صورتی واقعی تبدیل شد، به صورتی ذهنی. از امری واقعی یعنی طبیعت در شعر حافظ و سعدی دیگه باغ و گل و گیاه و اینا هست اما نیست. اگر در شعر سعدی گاهی میبینیم که اشاره به بهار و به خب در شیراز زندگی میکرده، اگر در شیراز باشد و بهار اون کسی بامداد بهشت آرزو کند، باید که به شیراز رو کند. اگر در شیراز باشد و شیراز و طبیعت زیبای اون رو توصیف نکند، این کفران نعمته. ولی دیگه توصیف طبیعت مثل توصیف منوچهری نیست، بلکه طبیعت در شعر سعدی در خدمت توحیده. طبیعت خود طبیعت نیست. خب و در بهترین جلوه خود به قامت شاهدی در آمد که به وجود آفریننده گواهی دهد. طبیعت در شعر سعدی اینطوره و با هر ورق سبزی دفتری از معرفت بگشاید، هر ورقش دفتری است. عشق خوشترین و عمومیترین ماده شعر و هنر از تجربه دست یا به آدمی زادگان که در شعر شاعران دوره نخست بود به دوردست‌ترین عوالم قدسی روی آورد. اونجا عشق، عشق طبیعی بود اگرچه غیر طبیعی بود، چون عشق منوچهری و حتی فرخی و حتی انوری اون عشق ممدوح بود و غیر طبیعی بود، ولی بالاخره طبیعی و مادی و زمینی بود. عشق خوشترین و عمومیترین ماده شعر و هنر از تجربه های دستیاب آدمی زادگان به دور دست‌ترین عوالم قدسی روی آورد. عشق در شعر حافظ تا حتی در شعر سعدی، با اینکه عشق طبیعی و عادی و غالبا زمینی است، وقت توصیف میکنه حالت قدسی داره، حالت قدسی. بعد و گزارش های عاشقانه که خواستنی های دست یافتنی را حکایت می کرد و چه بسا به هوسکاری های شاهانه هم آلوده بود و از بیپردگی پروایی نداشت، با هر ماهیتی که بود چهره عفیف و زبانی پاک پاکیزه یافت. سعدی رو ببینید، در عشق مادی زمینی قادری بر هر چه میخواهی بجز آزار من، زان که گر شمشیر بر فرقم نهی آزار نیست. ببینید زبان پاکا، ببینید چه خصی با گفته. چهره‌ای عفیف و زبانی پاک و پاکیزه یافت و عاشق کامران و پیروز گذشته که میتوانست قهر کند و آشتی کند مثل فرخی، به سوخت دلی غم پسند تغییر یافت. در شعر قبل از مغول عاشق پیروزه، عاشق مسلطه، در شعر بعد از مغول معشوق پیروزه. چون اونجا شعر شعر فتح بود، شعر پیروزی بود، اینجا برعکس شد. قوم ایرانی گرفتار آسیب مغول شد، معشوق مسلط شد. به سوخت دلی غم پسند تغییر یافت و معشوق کام بخش پرده نشینی محترم شد. اینم یک بچش در ارتباط با عشق. بسیاری از کلمات و تعبیرات کهن که میراث دوران گذشته بود به تدریج از حوزه شعر بیرون ماند بعد از مغول، و انبوهی از کلمات عربی بومی زبان فارسی شد و مصطلحات رسمی شده تصوف و اهل شریعت به زبان شاعر درآمیخت و او را بیش از پیش هموار، یعنی نرم، دلنشین، مطلوب، زیبا و پربار کرد. انصافا خاصیت کلمات عربی بود که زبان فارسی را هموار کرد، از خشونت و صعوبت بیرون آورد و پربارم کرد. بازی های گوناگون زبانی، اونا که ما اصطلاحا صنایع ادبی میگیم، و هنرورزی های ادیبانه که غالبا روی شعر را میاراست، به لایه‌های درونی نفوذ کرد و در منشوری کردن کلمات متمرکز شد. یعنی کلمات در شعر حافظ، در شعر خواجو، در شعر سلمان، در غزل‌هاشون منشوری شدند، چند معنایی شدند و نوآوری و نوجویی به خلق معانی چندگانه و رعایت مناسبات چند وجهی کلمات روی آورد. یعنی تغییر کرد. در غزل انوری، در غزل فرخی کلمات یک معنی دارد، در شعر حافظ اینطور نیست، در شعر خواجو و سلمان و شاعران قرن هشتم مطلقا اینطور نیست. و گاهی لذت‌های لحظه‌ای شنیداری از سطح واژگان جای خود را به التزاز روح از عمق فکر و فرهنگ سپرد. اینم تغییر از نظر صنعت‌های، یعنی در این صنعت ایهام و ایهام سازی که خب در زبان فارسی بوده ولی چندان برجستگی نداشت. بعد از مغول برجسته‌ترین صنعت ادبی و زبانی شاعران ایهام شد، ایهام سازی شد. یعنی حرفی بزنیم که دوتا معنی، حداقل دوتا معنی داشته باشید. و این ماجرایی بود که برگونی از شعر فارسی، یعنی غزل درباری، عذر میخوام، قصیده درباری گذشت. اینایی که من به اشاره گفتم. و در نتیجه تغزل، تغزل بخش نخست قصیده رو معمولا میگم، که شاعر در اونجا غزلی را ابداع میکنه و در آغاز سخن قرار میده به تناسب موضوع، این رو تغزل یا تشبیه میگن. در نتیجه تغزل فرخی و منوچهری و انوری را غزل خواجو، سلمان و حافظ کرد. یعنی بسیاری از این غزلهای حافظ و خواجو و سلمان همون تغزلی هستند که فرخی و یاران و امثال و اقران او به کار می‌بست. و نقش قصیده بلند تک ساحتی که فقط در متن یک آدم بود، و نقش قصیده بلند تک ساحتی را به غزل کوتاه چند معنایی واگذاشت. برآیند نتیجه چنین تحولی که گاهی به شیوه حیرت انگیزی نتیجه چنین تحولی است که گاهی به شیوهی حیرت انگیز خدای جهان را به خواجه جهان می پیوندد. و این غزل حافظ که الان صحبت می کنیم ازش نمونه برتری از اونه. چیکار کرده؟ خدای جهان را که آفریننده جهان هستی است و حافظ بر مبنای بر اصل و اساس مبانی دینی به معتقده، اون رو پیوند میده به خواجه جهان، یعنی وزیر، به وزیر پیوند میده. با هزار نکته باریکتر از مو که شاعر در این غزل به کار برده. من که اونجا میدیدم درست نمیتونستم این رو بخونم. امیدوارم که دوستان عزیز من، خب البته من چندان ایمان به خواندن و چشم خودم هم ندارم، ولی امیدوارم که حاضران بتونه بخونن، یک کمی تأمل کنیم در کلیت این غزل. یادمون باشد داستان رستم و سهراب داستان رستم نیست، داستان سهراب نیست، داستان شخصیت های این داستانم نیست، داستان پدر و داستان پسره، یعنی یک چیزی غیر از اجزای اون داستان. حالا ببینیم داستان این غزل چه چیزه. بخونیم. خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت، خمی یعنی یک خم، یعنی مخاطب شاعر فقط یک خم به ابرو انداخت. خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت، به قصد جان من زار ناتوان انداخت. مصرع دوم ببینید چه محشری کرده و چه معجزه‌ای برانگیخته. به قصد جان من زار ناتوان انداخت. اینطور در حالی که می‌دانیم به هیچ، هرگز به زار و ناتوان تیر نمی‌زند، نه در شکار و نه در نبرد. به انسان یا حیوانی که زاره و ناتوانه، اصلا دوتا کلمه زار و ناتوان کلماتی هستند ترحم انگیز. این میگه به قصد یک خم ابروی شوخ تو در کمان انداخت، بعد اون رو هم به قصد جان من زار ناتوان انداخت. این موضوع چه چیزه؟ درباره چی این بیت؟ درباره اختصاص عشق به انسان. عشق از خداوند، از جانب خداوند آغاز شده و به نظر شاعر مختص انسانه. وقتی قرار شد اون تیرانداز یک تیر بیندازد، آن تیر را فقط برای به طرف کسی انداخته که ضعیفترین موجودات و زارترین و ناتوانترین بوده. اختصاص عشق به انسان. پس در این معرکه تیراندازی دو نفرند، یکی خداست ظاهرن در این بیت و یکی انسان و شاید حافظ، که اون که یک خم به ابرو انداخته فقط به قصد کشتن این شاعر انداخته. نبود رنگ دو عالم که نقش الفت بود، یعنی مال امروز نیست، هنوز اساس جهان برپا نشده بود، اصلا رنگی از دو عالم پدیدار نشده بود که الفت، که یک امر روحانی است که کار روحه، این الفت وجود داشت. زمان طرح محبت نه این زمان انداخت، نه این زمان رو ببینید چطور به کار برده، یعنی نه امروز و هم اینکه نه این زمان، یعنی زمانی که این جهان به وجود آمد، زمان حدوث جهان، طرح محبت بر حدوث جهان مقدم بود. زمان طرح محبت نه این زمان یعنی امروز، یا نه این زمان یعنی زمانی که جهان حادث شد، یعنی محبت و طرح محبت پیش از اینها بود. خب این یک موضوع تمام شد. این دو بیت موضوعشون چی؟